أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به محاذات ميقات بود که عرض کردیم به نظر ما محاذات میقات فقط در مورد صحیحه عبدالله ابن سنان که یک ماه در مدینه میمونه مکلف و میرود از 6 میلی مدینه محاذی شجره محرم میشه. اینجا دلیل داریم که احرام از محاذات میقات جائزه. در غیر این مورد خلاف احتیاط است احرام از محاذات میقات. این رو ما هرچند گفتند خلاف مشهور هست که بعداً بحث خواهیم کرد که آیا خلاف مشهور هست یا نیست، ولیکن بر فرض خلاف مشهور باشه، ما به خاطر قصور ادله مجبوریم که قائل نشیم به جواز احرام از محاذات میقات مطلقا. راجع به تشخیص محاذات هم عرض کردیم، محاذات اینه که کون الشیء به هزاء الشیء و مصامتا له، و این یک امر عرفی است، شرط درش هست. یکی این که مسافت بین این دو شیء که محاذی هم هستند با اون مقصد عرفاً یکی باشه، یک اندازه باشه، و فاصله بیان این دو شیء هم که محاذی همان زیاد نباشه. یه نکته‌ای بعضی آقایون تذکر دادن، دیدم نکته خوبیه، به نظرمون نکته قابل قبولی اومد، و اون اینه که چون محاذات بین الاثنینیه، کون مکلف به هزاء المیقات یک طرفه نیست. مکلف محاذی میقات است، پس میقات هم محاذی مکلف است. با این تعریف ما کاملا این مطلب حفظ میشه، اما با این تعریف مثلا آی سیستانی که مثلث قائم الزاویه تشکیل دادن که این زاویه قائمه در مکان مکلف قرار میگیره، یک خط میخوره به میقات، یک خط میخوره به مکه، خب نسبت بین مکان من مکلف با اون میقات یکی نیست، چون مثلث قائم الزاویه بر من منطبق هست ولی بر اون میقات ممکن است منطبق نباشد. اگر شرط کون الشیء به هزاء شیء آخر این باشه که مثلث قائم الزاویه تشکیل بشه و اون محاذی در رأس زاویه قائمه باشه، پس معناش اینه من وقتی مثلث قائم الزاویه میذارن از طرف من به هزاء شجرم، اما بخوان بگن میقات و شجرت به هزاء هذا المکلف درست در نمیاد، چون مثلث قائم الزاویه رو به طرف میقات اگر بگیریم که زاویه قائمش بخواد رو میقات قرار بگیره، این صادق نیست، چون هم مرحوم نائینی هم آی سیستانی فرمودن اون زاویه قائمه در مکان مکلف واقع میشه، اما میقات لازم نیست که مصداق زاویه قائمه باشه. خب سوال، اگر شرط محاذات اینه که من مصداق زاویه قائمه بشم، در زاویه قائمه قرار بگیرم تا بگن انت بهزا المیقات، خب میقات هم اگر بخواد صدق کنه که المیقاتو بهزا مکان هذا المکلف، باید اونم زاویه قائمه برش منطبق بشه. و شما میگید المکلف به هزا المیقات ولیس المیقات به هزا المکلف. آخه محاذات بین الاثنینیه، چی؟ خب اگر نه ببینید آخه بحث میقات پشت و رو داره مگه؟ ببینید نه، اونم که شما میفرم اگر اونی که شما میفرم فرق نمی کنه. اگر صدق کنه که شما محاذی این آقا هستید، باید صدق کنه این آقا هم محاذی شماست. خب شما هم پشتتون به اونه، فرض اینه اون رو به قبله، شما پشت به قبله، چجور شما محاذی او هستید ولی او محاذی شما نیست؟ این عرفی نیست. خب اول خود محاذات مفاعل است، علاوه بر اینکه مادهش حذف النعل بالنعل کون الشیء به هزاء الشیء، خب این بین الاثنینیه. نه حالا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم که آیا ظهور مفاعله در بین الاثنینی هست یا نیست، اون نزاعیست بین مشهور و که قائلن به اینکه ظهور مفاعله در فعل بین الاثنینه و در مقابل محقق اصفهانی و آقای خویی و عده دیگه که منکر این ظهورن، اون بحث دیگریست. اما لفظ محاذات به نظر مشهور که ظهور فعل در مفاعله در بین الاثنینه، قطع نظر از نظر مشهورم بکنیم، خب وقتی میگن هازا به هزا ازاک، این محاذی با اوست، یعنی مصامت با اوست، همسوی با اوست، این همسوی با او هست ولی او همسوی با این نیست. اینا به نظر عرفی نمیاد، اما اونی که ما عرض کردیم کاملا این بیان برش منطبقه و مشکلی پیدا نمی کنه. خب عرض شود خدمتتون که مرحوم صاحب عروه مطالبی اینجا فرموده راجع به محاذات که عرض کنم. یک مطلب اینه که فرموده لا فرقه فی جواز الاحرام فی المحاذات بین البر والبحر، محاذات میقات بری باشد یا بحری فرق نمی کنه. خب این بنابر الغاء خصوصیت از صحیحه عبدالله ابن سنان و اینکه تمام الموضوع احرام از محاذات میقات باشه، حرف درستیه. مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه عروه فرموده که از ظاهر کفایت الاحرام فی التیاره فوق المیقات اذا احرز و تمکن من الاحرام فیها. مرحوم آقای گلپایگانی فرموده جا جوم همینطور، کسی که میاد روی میقات شجره قرار میگیره اینم به هزاء شجره است. این فرمایش ایشون رو ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه ما بر فرض الغاء خصوصیت بکنیم از صحیح عبدالله ابن سنان و دلیلمون همین باشد، نه شهرت قدماییه و یا سیره عامه مع عدم رد الامام، و الا اگر دلیل ما شهرت قدماییه یا سیره عامه باشه که دلیل لبیست قدر متقن موازات بریه و بحریه است. تنها فرمایش، تنها راه برای توجیه فرمایش های گلپایگانی الغاء خصوصیت از صحیح عبدالله ابن سنان. بگیم مهم ان یکون المکلف به هزاء شجره. واقعا از نظر عرفی به این آقا میگن اهو فوق الشجره یا میگن هو مسامت و محاذن للشجره. انصاف این عرف به این نمیگه هو محاذن للشجره، این فوق شجره است، فوق میقاته، محاذی میقات نیست. محاذی یعنی علل یمینه ولی یسار باشد، اونم علل یمینه ولی یسار العرفی. نه خیر، فرض این الغای خصوصیت کردیم، گفتیم ملاک محاذات شجر است، اما عرفن مثل این میمونه که من نمیخوام بگم از نظر دقی صادق نیست. شما فرض کنید که دو تا کتاب رو روی هم بگذارید، یا حالا فرض کنید با فاصله کتابی رو بگید روی کتاب دیگری، ممکنه اگر اینها کاملا صدق کنه که ذاک الکتاب الاعلا فوق الکتاب الاسفل، ممکنه بگن هازا ذاک محاذن لهازا، هازا محاذن لذاک، ولی انصراف عرفی محاذات به قول مطلق، اونی که به ذهن عرف تبادر میکنه اینی که علی الیمین و الیسار باشه، نه از باب انصراف به متعارف در زمان شارع، از باب اینکه این متعارف در زمان شارع گاهی به حدی است که ظهور به کلام میده، نه صرف انصراف به متعارف. بعضی چیزها صرف متعارفه، مثل آب، آب متعارف در عراق آب فرات و دجله بوده و آب باران بوده، اما انصراف نداره آب به اینها، ولو متعارف اینها بوده. ولی گاهی تعارف منشأ انصراف میشه. مثال بزنم، ما در روایاتمون راجع به بولی که یصیب الجسد داره صب علیه الماء مرته، بحث است که حالا با آب کر میخواییم بشوریم جسد متنجس به بول را، آیا باید دوبار بشونیم؟ آقای سیستانی فرمودن بله باید دوبار بشونید، چون اطلاق داره صبح علیه الماء مرتین. حالا اخیراً کلن چه در صبح متنجس به بول چه در جسد متنجس به بول که با آب کر شسته میشه، ایشون احتیاط واجب کرده برای تسهیل هم بر مکلفین، اما نظر فقهیشون این بوده که در جسد متنجس به بول با آب کر باید دوبار شسته بشه، در ثوب متنجس به بول هم با آب کر باید دوبار شسته بشه. اما آقای خویی یک مطلب خوبی داره و مطلب درستی هم هست، در مورد ثوبی که یصیبه البول قبول، اطلاق دلیل میگه اغسله مرتین، ولو مشهور اینو منصرف میدونن به غسل به ماء قلیل، ولی وجهی برای انصراف نیست، اصل به ماه کرم مستاق اغسل هم مرتین است. اما در مورد جسد داریم صب علیه الماء مرتین، صب در اون زمان که به کار می رفت منصرف بود به صب ماه قلیل، شلنگ که نبود که وز کنن به لوله که شیر آب بگیرن روی بدن، این که نبود. وقتی میگفتن صبح علی الماء مرتین، انصراف پیدا میکرد به ماء قلیل. خب اینجا هم معرضمون اینه، وقتی در اون زمان میگفتن هزاء شجره، انصراف داشت به هزاء ارضی نه هزاء جوی. ولو به دقت عقلیه اگر ما بیایم بگیم که این کتابی که بالای مثلا این فرش گرفتیم، هازل کتاب به هزاء الفرش، بر فرض این رو بگن الان به دقت، ولی انصراف عرفی هزاء در اون زمان به هزاء علی الیمین و الیسار بوده، ولا اقل من الشک، و شک هم بکنیم مقتضای اطلاقات این است که احرام از محاذات جویه کافی نیست. عرض کردم بر فرضم شما بگید لغتاً الان میبینیم صدق میکنه، که حالا اینم ما جازم نیستیم که الان صدق کنه، که مثلا بنده به هزاء این منبر هستم چون فوق منبرم، یا فرض کنید که این لامپ به هزاء این فرش هست چون فوق فرش هست، این معلوم نیست الان صدق کنه. لو سلم که الان صادقه، انصراف زمان روایات از لفظ هزا به یمین و یسار بوده. خب این مطلب نه میقات، میقات این میقات ارضیه، این مکانه، این مکان رو تعیین کرد پیامبر. فوق نه، فوق اگر میگید با هلیکوپتر آمدید مثلا 50 متری بالای ذی‌الحلیفه، خب اونجا هم ذی‌الحلیفه است، تابع عرفیه، بنابراین که احرام از مسجد لازم نباشه اونجا هم این منطقه ذی‌الحلیفه است. اما یه مقدار که ارتفاع بالا میره با هواپیما میرید، کی عرف میگه شما داخل در منطقه ذی‌الحلیفه هستید؟ تابع عرفی نیست، اونجا باید از محاذات کمک گیره. اما محاذات علی الیمین و الیسار رو اگه حساب میکنید، اون که اونم همین جوره، اون جوی اگر باشه عرفن نمیگن خب به هزاء شجره. خب این یک بند. چون مردم اینجور رو میفهمید، نه اگر بگن من کان علی سفرن فعدت من ایام اخر، منصرف نیست به سفر با شتر، قضیه حقیقی است. نه به ذهن نمی اومده، اونا مصداقه، اما از این خطاب نمی فهمیدن سفر با شتر را. هر کس مسافر است. بله لفظ هزا، لفظ این که این مهاد، این مصامت با شجره، مصامت با میقات است، موازی میقات است، همسوی میقات است به سمت مکه، این عرفن. بله عرفن به هزا صد میکنه، هزا حالا الان میگن اینا دلیل بر ظهور عرفی نمیشه، مثل این که الان میگن که سفر شهری، و میگن که سفر شهری مثلا با فرض کنید اینقدر سفر شهری مردم میکنن، سفر بیرون شهری اینقدر میکنن، بگیم پس سفر در داخل شهر هم میگن سفر؟ نه، یک استعمالیست، یک اصطلاحی میشه به کار میبرن. اما عرض شد خدمتون که اینه که در هواپیما نوعاً اهل سنت مثلا سوریه بخوان کسی بیاد مدینه یا مثلا چیز جده، اعلام میکنن ما موازی مثلا میقات هستیم، موازی مثلا شجره هستیم یا جای دیگر، و سنی‌ها مثلا اونجا محرم میشن. این یک اصطلاح شده، اما از نظر عرفی وقتی میگن هو به هزا المیقات، ما از ثبت خدمتون که کلام در این است که از این تعبیر چه میفهمیم؟ آیا خصوص هزا محاذی ارضی، محاذات ارضیه رو میفهمیم یا اعم میفهمیم؟ آی گل پایگانی فرمودن نه اعم میفهمیم، اینم محاذات دیگه، همسوی با میقات است. این که همسوتره از اونی که، حالا این همسوتره رو دیگه پیازداغش از ما بود دیگه، این هم همسوه، همسوه کما اینکه اگر علل یمین و الیسار من البیقات باشد همسوست. ولی کلام در اینه که چون در اون زمان هزا به این بود که محاذات ارضیه بود که علل یمین و الیسار، این شبهه قویه که انصراف این مفهوم و همین محاذات ارضیه بوده و اگر شک کم بکنیم کافی است در عدم جواز احرام از محاذات جویه. البته آیه خویی هم احتیاط کردن، آیه سیستانی هم در ذهنم هست احتیاط میکنن، فتوا نمیدن و عدم کفایات محاذات جویه، حقش هم همینه در این موارد که مشکوکه، صدق محاذات ثابت نیست، مناسب از احتیاط بشه، جزم به عدم مشکله. به هر حال، حالا اگر کسی استظهار کرد که محاذات صدق میکنه، خب و الغای خصوصیت هم کرد از سید عبدالله ابن سنان، میشه مثل مرحوم آقای گلپایگانی فتوا میده که در تیاره هم فوق المیقات میتونه انسان محرم بشه، ولیکن این رو میدانید اصلا این عملی نیست. خود آقای گلپایگانی هم دارن اذا احرز و تمکن من الاحرام فیها، عملی نیست، هواپیما فقط در ذات عرق عملیه، در حالا اون چون مسافت طولانی میقاته، اما در میقاتهایی که خیلی مختصر و مفید هست تا آدم بیاد به خودش به جنبه کیلومترها از میقات رد شده. حالا صاحب عروه راجب تشخیص مصداق محاذات فرموده اگر میتونی علم پیدا کنی، علم پیدا کن، اگه نمیتونی علم پیدا کنی، ظن ناشی از قول اهل خبره کافی. اگه ظن ناشی از قول اهل خبرم نمیتونی پیدا کنی، اون وقت باید احتیاط کنی، یا بری میقات یا از اولین نقطه شک احتیاطاً تلبیه بگی تا اون نقطه‌ای که یقین کنی که دیگه از محاذات میقات عبور کردی، تا علم اجمالی پیدا بشه که از محاذات شما محرم شدی. خب بعد صاحب عروه میگه آقا یه وقت به ما اشکال نکنید که لا یجوز الاحرام قبل المیقات، چجور شما اجازه میدید در زمان شک که احتمال هست قبل المیقات باشد و استصحاب هم میگه که شما قبل المیقاتی، چجور اجازه میدید این آقا تلبیه بگه ولو احتیاطاً؟ آقای صاحب عروه میگه خب احتیاط که اشکال نداره، حرمت احرام قبل المیقات حرمت تکلیفیه که نیست، حرمت تشریعیه است، نه حرمت ذاتیه، یعنی باطله، نه اینکه حرامه، باطله. خب من باطل بودن منافات نداره که آدم به خاطر امتثال اجمالی احتیاط بکنه، حرام ذاتی که نیست، حرام تشریعی است، یعنی به قصد جزمی نمیشود این کار را کرد، اما قصد احتیاط هیچ مشکلی نداره. باید یا میقات بری اگه نمیتونی احراز کنی محاذات میقات را، یا ظن به او پیدا کنی از طریق قول اهل خبره، یا اینکه همین کار رو بکنی، تکرار کنی تربیه را از زمانی که شک داری در وصول به محاذات میقات تا اون زمانی که یقین پیدا کنی از محاذات میقات عبور کردی. نگید آقا استصحاب میکنیم عدم وصول به محاذات را، میگیم من به محاذات میقات نرسیدم تا میرسم این مکانی که دیگه یقینا من به محاذات میقات رسیدم، یه استصحاب ساقط میشه دیگه. یه الان که دیگه نمیتونم بگم الانم ان شاء الله به میقات نرسیدم، خود به محاذات میقات نرسیدم، خود دیگه رسیدم تموم شد دیگه. صاحب اوربه میگه بابا این اصل مثبته وصولو، پس برای چی خوندی؟ استصحاب عدم بلوغ به محاذات میقات قبل هاذا المکان اثبات نمیتونه بکنه هاذا المکان موضع المحاذات مع المیقات، اصل مثبته، حجت نیست. و لذا باید این احتیاط را فراموش نکنی. این یک راه دیگه هم هست. سامور بفرموده فرموده نذر کن احرام قبل المیقات را. خب و دیگه مشکلی نداره که شما از اون مکان مشکوک هم میتونی نذر کنی محرم بشی، یا محاذی فهوه یا قبل المحاذات با نذر محرم شدی. این فرمایش صاحب اوربه. راجع به فرمایشات صاحب اوربه مطالبی هست که باید عرض کنم. مطلب اول اینه، این ظنی که شما گفتید، ظن ناشی از قول اهل خبره، این معتبره یا غیر معتبر؟ اگه معتبره پس چرا در طول علم قرار دادید؟ گفتید ان امکن تحصیل العلم وجبه و الا فان امکن تحصیل الظن الناشئ من قول اهل الخبره وجبه. چرا ترتب؟ چرا در طول؟ اگر ظن معتبره در عرض علم، امتثال به ظن معتبر در عرض امتثال به علم وجدانی است نه در طول آن. و اگر ظن غیر معتبره که به درد نمیخوره، به درد نمیخوره ظن غیر معتبر، همون چیزهایی که گفتید در فرض عدم احراز محاذات گفتید احتیاط بکند یا میقات برود یا تکرار کند تلبیه را، در ظن غیر معتبرم مطرح میشه. نه نیست، یعنی شما اگر میتونید احراز وجدانی بکنید قبله را نمیتونید به قول بینه اعتماد کنید که هازا قبلتون، یه هم خلاف اطلاق ادله حجیت اون امارت، هم خلاف سیره و غلائیه. بله کسی که متمکن از اجتهاده حرام تقلید بکنه؟ فاضل باشه، میتونه فاضل باشه، استعدادش خوبه، میتونه بیاد حوزه مجتهد بشه، واجبه بیاد. حالا بحث عوض نکنید، امکان تحصیل علم که مانع از عمل به حجت نیست. خب راجع به ظن ناشی از قول به اهل خبره اصلا ببینیم ظن معتبر، این ظن معتبره یا نه. خب این اعتباری به عنوان اهل خبره نداره، مثل که بگیم اهل خبره گفتن الان داره بارون میاد، چه ارزشی داره؟ امر حسیه. اگه یکی بگه دیدم بارون میاد، تلفون زدم مثلا گفتن داره بارون میاد تهران، خب اخبار حسی است. حالا ثقه بودن کافی است در اخبار حسی یا بیانه لازم است، بحث دیگری است. اما کارشناس رفته تو اتاق خودش کارشناسی میکنه بر اساس معادلات اون علمی هوا و نمیدونم چی اون رشته خودشون، میاد میگه که الان تهران بارون میاد. این اعتبار داره در اموری که ذاتن حسی است. یا آقای حدس و اجتهاد رو ملاک قرار میده، قولش معتبره برای دیگران، دلیل نداریم برای اعتبار قولش برای دیگران. بله در مورد میقات روایت داشتیم در عقیق، یجزی ان تسأل الناس والاعراب هناک، میتونید سوال کنید. اگر محاذات میقات شبهه موضوعیه است، نه اینکه بگی اخل عرب عین المحاذات، اونم میگه که من فارسی نمیفهمم. خب عین المحاذات چیه؟ او رو بهش محاذات رو باید مصداقا خودت یعنی بدونی مثلا محاذات میقات فلان منطقه است. بعد از اونا سوال کنی آقا مثلا منطقه فرض بفرمایی که حده جده یه منطقه است، حده آیا حده اینجاست؟ خب مردم میگن بله حده اینجاست، ولی شما از خارج تشخیص دادی حده موازی جحفه است، قبوله. نظر حسی اخبار حسی بدن اهل منطقه این اعتبار داره، اما قول اهل خبره چه اعتباری داره؟ ما دلیلی برای اعتبارش در این امور نداریم. بله به عنوان کسی که اخبار حسی میده، نه اخبار حدسی یا اجتهادی، اخبار حسی میده، باید بحث کنیم ببینیم آیا در سیره عقلایی خبر ثقه در موضوعات حجت یا حجت نیست. این محل نزاعه. آقای خویی و بعضی از اعلام فرمودن در موضوعات خبر ثقه حجت به سیره عقلاییه و رد ام نشده، و اون روایت مسعدم که میگه که الاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه، همه چیز بر تو حلالند مگر بینه بر خلاف آن قائم بشود. آقای خویی فرموده اون کلمه بینم به معنای شهادت دو شاهد عادل نیست، تا بگی خب این روایت معناش اینه که شهادت یک عادل قبول نیست، شهادت یک ثقه قبول نیست، حتما باید دو تا شاهد عادل بیان شهادت بدن که امام فرمود همه چیز انشاءالله حلال است، اصالت الحل دارد مگر این که بینه بر خلافش قائم بشه. آقای خویی میگه بینه که معنی شهادت عدلن نیست در عرف روایات. عرف روایات بینه معنی ما یبین الواقع، مثل آیات لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، یعنی حتی تأتیهم ما یبین الواقع. اینی کن تو علا بینت من رب، یعنی دوتا شاهد عادل دارم که خدا هست. معنیش این نیست که بینه یعنی مایوبه این الواقع، خبر ثقه در موضوعات هم مایوبه این الواقع. این بحث مفصلی می طلبه. ما اشکال کردیم وفاقا للمشهور، گفتیم خبر ثقه در موضوعات حجت نیست مگر افاده وثوق و علم بکنه. هم سیره عقلائیه رو درش مناقشه داریم. ما قبول نمی کنیم عقلا اگه علم پیدا نکنن به صدق مخبر اعتماد به خبر او بکنن، این برای ما ثابت نیست. مولا به عبدش گفته لا تدخل فی داری احدا، یک ثقه ای هم اومد گفت قال المولا یجوز لک ان تدخل فی داری من کان عالما. و این عبد از قول این ثقه وثوق پیدا نکرد، احتمال میده این صیغه اشتباه کرده و احتمال هم اغلایی است. مثلا یکی از چیزهایی که موجب این احتمال میشه، یک شخص مجهول الحالی آمد به عبد گفت که این آقای صیغه اشتباه میکنه. او مجهول الحاله یا حتی صیغه نیست، قولش اعتبار نداره. آیا اغلا اگر این عبد بیاد عالم رو وارد منزل مولا بکنه، بعدم معلوم بشه که مولا همچه حرفی نزده بوده که یجوز ان تدخل فی داری من کان عالمن، این عبد رو معذور میبینه؟ مولا میگه چرا گوش دادی به حرف این آقا؟ تو مطمئن شدی به حرفش؟ میگه نه. پس چرا قبول کردی؟ چرا قبول کردی؟ من که گفته بودم لا تدخل علی فیداری احدا. پس سیره اغلائیه ثابت نیست. بله چی نبود؟ ما اصلا در حجیت خبر ثقه اگه مفید علم نباشه اشکال میکنیم. اغلا که بین موضوعات و احکام فرق نمیذارن که. در باب احکام ما به ادله خاصه تمسک میکنیم در حجیت خبر ثقه. بله حق با شماست، این مثال ما مثال در شبهات حکمیه است، ولی اغلا که فرق نمیذارن بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. این دلیل بر اینکه اغلا و خبر ثقه معلوم نیست عمل بکنن. حتی ما گفتیم در مراجعه به طبیب اگر وثوق پیدا نکنن مردم کنجکاوی میکنن، پسرش رو میبره پیش دکتر، دکتر میگه که این پسرت فرض کنید که فلان بیماری رو داره و واقعا بحث اغراض لزومیه است، نه اینکه حالا این آقا میگه خب حالا یک روزم به حرف این دکتر عمل میکنیم شاید خوب شد پسرمون، حالا هم خوب نشد فرداش میبریم پیش دکتر دیگه. نه، اغراض لزومیه است، یعنی اگر بخواد اعتماد کنه ممکنه ضرر قابل توجهی ببینه. اعتماد میکنن به حرف اون پزشک، به ظهور کلام اون پزشک، ولو مفید وثوق و اطمینان نباشه براشون، همچون چیزی نیست. بله گاهی تزاهم اغراضه، میگه اگه گوش نکنم چه کنم؟ اون از باب تزاهم اغراضه، میگه چه کار کنم دیگه، راه دیگه ندارم، راه ها عملا بر من بسته است. ولی اگر نه راه هم داره، میتونه با یکی دو سوال از پزشک مطمئن بشه. یا همینجوری اعتماد میکنن به کلام پزشک. مرحوم ناینی فرموده این مثال ها رو من قبول دارم، چون مردم در اغراض تکوینیه شون دنبال وصول به واقع اند. پسرش بیماره، بس احتیاج نیست، میخواد پسرش رو خوب کنه، در از وصول به واقع. اینجا مقام احتجاج نیست، اینجا دائم مدار وثوق و علم هم. اما سیره اغلا در موارد احتجاج بین موالی و عبید بر اعتماد به خبر ثقه است ولو مفید علم نباشد، مثلا یا اعتماد به ظهورات و نحو ذلک. در مقام احتجاج بین موالی و عبید میگیم خب جناب ناینی واقعا این حرف اغلاییه، همین آقا که پسرش امروز بیمار شد بردش پیش پزشک تا وثوق پیدا نکرد عمل نمیکنه. فردا پسر مولا مریض شد، اونجا دیگه مقام احتجاج دیگه، مولا گفت پسر ما ببر دکتر، این عبدم پسر مولا رو آورد دکتر، گفت های دکتر این پسر بیمار معالجش کن، اونم یک نسخه ای نوشت و گفت برو، اینم آمد نسخه رو گرفت و این بچه بدتر شد. مولا میگه اگه پسر خودت هم بود اینجور میکردی؟ پسر خودت بود اعتماد نکردی به حرف پزشک، تا وثوق پیدا نمیکردی عمل نمیکردی. اما پسر من که بود دنبال بهانه بودی، دنبال این بودی که یه حجتی داشته باشی. این چه حجتیه؟ همچو چیزی برای ما ثابت نیست در سیره اوغلا که بین مقام احتجاج و مقام اغراض تکوینیه اینجور فرق بگذارن. علاوه بر این که اینی که آقای خویی فرمود بینه در روایت مسعدت ابن صدقه ما یبین الواقعه، ما تتبع کردیم از روایات استفاده کردیم، بینه به معنای شهادت شاهده. ایهم اکثر و ایل بینتین اکثر و عددا، اینا در مقام شهادت روایاتش رو ما جمع کردیم ظهورش در شهادت شاهده، و لذا این فرمایش های خویی درست نیست. در موضوعات روایاتی داریم ازش استفاده میشه، خبر ثقه در موضوعات اعتبار نداره. انشاءالله این روایت یا روایات رو فردا بهش اشاره میکنم، بقیه مباحث رو دنبال میکنیم انشاءالله.